بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد حضرت حق باری تعالی و با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، همراهان رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در ایام آغازین ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خداوند هستیم. فرارسیدن این ماه رو به تک تک شما خوبان تبریک عرض میکنم و از خداوند متعال برای خودم و همه شما تقاضامند هستم که توفیق بهره برداری مناسب و شایان، آنچنان که شایسته فضل خداوند هست، از این سفره برکت و نعمت به ما عنایت بفرمایید. در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم رحمان دوست هستیم، کارشناس پرسش و پاسخ تربیتی درباره مسائل خانواده. خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم و خیر مقدم و همچنین تبریک عرض می‌کنم فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو خدمت شما خانم رحمان دوست.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما با نام و یاد خدا. امیدوار هستم که این ماه پر برکت ما رو هم در سر سفره خودش جا بده. خداوند ان شاء الله این عزت رو به ما بده که ما هم این توفیق رو داشته باشیم که هم بر خوان خدا، در واقع سفره خدا نشسته باشیم و هم از دعای شما عزیزان محروم نباشیم. مخصوصا و عاجزان از شما عزیزان شنونده تقاضا دارم که دعا کنید خداوند به ما اون چیزی که خیر و رحمت و برکت باید بر زبانمون جاری کنه و پیام رسان خوبی برای شما عزیزان باشیم ان شاء الله.
ان شاء الله با این امید که فرصت کافی برای همراهی ما رو داشته باشید دوستان شنونده و بحث مفیدی بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم، از شما دعوت میکنیم که بشنوید این بحث رو. در آغاز قبل از اینکه به سوالات شما بپردازیم، پی میگیریم مباحثی رو که در آغاز برنامه سرکار خانم رحمان دوست برای ما میگفتند با عنوان مهارت‌های زندگی. درباره مهارت‌های کلامی نکاتی مطرح شد، از جمله عوامل مؤثر در ارتباط کلامی خوب، عواملی مانند استفاده از مهارت نگاه کردن به طرف مقابل، مقدار جملات، کوتاهی و بلندیشون، توجه و در نظر گرفتن سن مخاطب، جنس مخاطب و مسائلی از این دست، و اینکه چگونه در واقع بتونیم جلوگیری بکنیم از تبدیل شدن یک گفتگوی خوب به جر و بحث. خب آماده هستیم که ادامه بحث رو بشنویم؟ ما هم انشاءالله استفاده خواهیم که بفهمید.
بحثایی که این ابتدا معمولا سعی میکنه بهش بپردازیم، بحثایی که از سوالات عزیزان و ارتباطاتی که حاصل میشه به درس میاریم و لذا یکی از اون نکاتی که در حال حاضر خیلی زیاد داره بهش پرداخته میشه و نیازم هست بحث مهارت هاست، به خصوص مهارت های کلامی.
البته در ضمن واقعا این بحث ها اگر عزیزان شنونده توجه بکنن، خیلی وقتا پاسخ خیلی از سوالات هم در اینها هست.
و از همه مهمتر، چقدر راحت ما داریم میبینیم که با دو سه تا جمله میتونیم دلی رو به دست بیاریم، ارتباطی رو برقرار کنیم و برعکس با کلماتی ایجاد کدورت و به اصطلاح حتی ریشه های بعضی از اختلافات بشه. به خاطر همین ازش به عنوان مهارت و هنر به کار نام میبریم و به کار میگیریم تا عزیزان بتونن انشالله بهره برداری لازم رو بکنن. همطور که خود شما رو هم اشاره کردیم، ما اون جلسه اومدیم به این موضوع پرداختیم که وقتی میخواین شما کلاماتون یا در واقع گفتارتون مؤثر واقع بشه، 15 نکته رو باید رعایت کنید که چند تون موردش مثل همین سن مخاطب، جنس مخاطب، حالا یا مخاطبین، موضوعی که میخواین راجبش بحث بکنیم، مکانی که میخواین مثلا باش بشیم راجبش صحبت بکنیم، اون مقدار زمانی که ما در اختیار داریم چه مقدار هست. و از نکاتی که باید بهش بپردازیم این که بعضی وقتا ما صحبت با کسی که میکنیم اون طرف مقابل با سکوت میکنه، یا گاهی ما حرف نمیخوایم بزنیم ولی سکوت میکنیم. این سکوت رو امروز میخوام بهش بپردازم که چرا سکوت میکنیم، ما چرا سکوت میکنیم. یه مسئله مطرح میشه گاهی بین زن و شوهر، بین خانواده، اعضای خانواده، بین پدر مادر، بین فرزندان و خانواده، حالا خواهر و برادر با هم دیگه. وقتی که من شنونده اونجا ایستادم اصلا پاسخ نمیدم. چرا پاسخ نمیدم؟ شاید فکر میکنم ناتوانم، شاید فکر میکنم که نیاز به اندیشه دارم فکر بکنم، شاید فکر میکنم الان ایشون عصبانیه، من اگر سوال رو یا همون موضوع رو بهش بپردازم فرد مقابل من درجه عصبانیتش بالا میره، آستانه تحملش کمتر میشه. شاید اصلا با همین سکوت و نگاه در چهره اون همه ی حرفام رو زدم. شاید با همین سکوتی که به طرف مقابل نگاه میکنم تنبیهش کردم. در واقع حتی بعضی وقتا نگاه ها، حالا مثبت رو من دارم مطرح میکنم، گاهی سکوت منفی هم هستش. پس اگر من سکوت میکنم که فرد رو به رفتارش برگردونم، اگر سکوت میکنم که در واقع همون شیوهی که باید با کلام تنبیهش میکردم تنبیه کردم، شاید با سکوتم ایجاد اندیشه برای اون و به خصوص خودم میکردم، و یا اصلا حرمت و بزرگی و شخصیت رو باعث شد که پاسخ ندم، تمام اینها سکوتهایی میتونه باشه که مثبت نتیجه بده. یه بارم عرض کردم یا شایدم یکی دو بار تو همین برنامه، حدود 42 معنی از سکوت رو ما داریم. در مورد سکوت اینجا من لازمه عرض کنم، یکی دو بارم گفتم که شهید پاک نژاد کتابی رو دارم به نام اولین دانشگاه و آخرین پیامبر که 22 جلدش رو من دیدم، تو اونجا سکوت رو 22 تا معنی کردن که احتمال هم میدم اونجا معانی که در مورد به اصطلاح عشق هم که شده اونجا رو باز در مورد عشق 22 تا معنی مطرح شده، در مورد سکوت 40 تا معنی.
بله.
این سکوتی که ما داریم میگیم، حالا یه بار معنی مثبت میده یه بار معنی منفی. این موردی که من قسمت اول بهش پرداختم موارد مثبتش بود. وقتی حالا یه وقت من نگاه میکنم تحقیر میکنم و سکوت در واقع، نگاه میکنم بازجویی میکنم بازپرسم، نگاه میکنم که تو چرا منو تایید نکردی، باید تاییدم میکردی، پس سکوت میکنم، یعنی کلام رو به کار نمیبرم، یا نگاهم اصلا انگار نگاه عاقلاً در سفیه اصطلاحاً به کار میبرن، یه همچه حالتی پیدا میشه، یا نگاه هایی که میگم ببین تو همیشه با نگاه هم برمیگردونم اونو به عقبتر که تو همیشه مواردت منفی بوده. این موارد رو بخوایم در نظر بگیریم، اینجا دیگه کلام معنی خودش رو از دست میده. هرچی هم من بگم با همون نگاهه داره تعبیر و معنی میشه. پس ما چقدر خوبه، چقدر خوبه فقط مواقعی که از نگاهمون یعنی عدم کلاممون و سکوتمون مثبت اندیشی ایجاد میکنه و فرد رو به تفکر با میداره، از سکوت استفاده کنیم، نه اینکه حالتهای منفی به طرف مقابل القا کنیم. گاهی هم همون هدف و نیتی که من دارم در سکوت کردن و حرف نزدن و طرف مقابلم دریافت نمیکنه، و خب این دیگه دو تا مسئله فراهم میشه، یعنی دو تا تاثیر منفی میذاره. سعی کنیم از پیام‌های منفی و غیر کلامی مثل اخم کردن، بی‌حوصلگی، مثل حالت قیافه‌های خشمگین گرفتن، همطور که عرض کردم نگاه‌های عاقلانه در صفه، اینا تو کلامامون ازش استفاده نکنیم.
ببخشید من برداشتم از این فهم شما این شد، من حالا به همون درست برداشت کردم یا نه، اینکه ما به هر حال به شکل کلی در هر فرایند ارتباطی این احتمال وجود داره که مخاطب ما معنایی که ما می‌خوایم نفهمه، یه چیز دیگه اشتباه برداشت کنه. در سکوت این قوی تر
میشه،
یعنی احتمال اینکه ما مثلا سکوت میکنیم برای اینکه مطلب رو قبول نداریم یا میخوایم تموم بشه برتری اون اعتراض معنای دیگری مثلا برداشت میکنیم. درست.
ما همیشه میگیم در یک کلام من کلام گوینده، فرد کلام گیرنده و اون کلامی که میخواد اتفاق بیفته و این مسیری که میخواد طی بشه، یه پروسه است در اصطلاح امروز، یعنی یه روندی باید اتفاق بیفته تا عین حقیقتی که در نیت فرد نسبت به کلامش میخواد ادا کنه فرد مخاطبم بگیر. حالا اگر من خوب نگفتم، اگر طرفم بیمار بود یا به هر شکل خوب نگرفت، اگر او کلامی که میگفتم چند پهلو بود، اگر تو این مسیری که میخوام بگم مثلا یه تلفنی که قطع و وصل میشه، این چهار تا به اصطلاح حالت اگر اتفاق نیفته به معنی واقعی ارتباط کلامی سالم و صحیح برقرار نمیشه. اینا چون من از ابتدا که این موضوع رو شروع کردم عرض کردم به عزیزان، دیگه بهش نپرداختم.
بله.
در آخرین جملاتم در رابطه با مهارت کلامی به عزیزان این سفارش رو از من حقیر بپذیرن که صحبتایی که میخوان بکنن، کارایی که میخوان بکنن، اگر نمیتونن خوب و قشنگ و واضح شروع کنن اصلا شروع نکنن. اگر فکر میکنن احساساتشون غلبه پیدا کرده بر کلام، یعنی خیلی عصبانیان، خیلی زیادی خوشحالن و نمیتونن امنیت و اعتماد به فرد مقابل انتقال بدن، صحبت نکنن. اگر همراه با پیام‌های منفی صحبتشون میخواد اتفاق بیفته، خب شروع نکنن. اگر در حالتی که به شدت ما به اصطلاح با دستامون با حرکت‌هامون این کلام رو بی خودی دور از اون انتظار فرد هیجانیش میکنیم و به اصطلاح به هم میزنیم جمع رو، این کار رو نکنیم. خب دیگه به اصطلاح امروزی ها ترمز زبان دست خودمون باشه. بله. هر آن که لازمه ایست بدیم و بریم جلوتر. مجدداً این جمله را به عنوان که یادآوری شده باشه از درس های گذشته خدمت عزیزان عرض میکنم، اگر یادشون باشه ما تو مهارت های یا در واقع تو تفاوت های زن و مرد از نظر رفتار به این نکته اشاره کردیم. خزانه لغات زنان 8 الی 22 هزار تا در 24 ساعته و خزانه لغات آقایون 2 الی 8 هزار تاست. یعنی اکثریت خزانه لغات آقایون رو اقلیت خانوم ها می پوشونن. حالا اینها رو هم عرض می‌کنم.
8 تا 22 هزار در
24 ساعت.
در 24 ساعت.
یعنی یک خانم توانمند 22 هزار کلمه رو در 24 ساعت ادا کنه و یک آقا حد اکثر توانمند 8 هزار تا بیان کنه. اینو چرا مجدد یادآور میشم؟ عرض کردم حالا دقیقم خب شاید نتونیم بگیم هست 85% 90%. این میخواستم بگم که ما اگر داریم مهارت‌های زندگی رو میگیم برای ایجاد تفاهم بین ارتباط زن و شوهر میخوایم حرف بزنیم. آقایون گرامی، برادران بزرگوار، شما که مقدار توان کلماتتون محدوده نسبت به خانوم ها، سعی نکنید 8000 تا لغاتتون رو خارج از منزل تمامش بکنید. وقتی وارد منزل میشید، خانومی که شاید از اون 22000 تا فقط نیمی از اون رو استفاده کرده باشه و پذیرای حدوداً مثلا فرض کنید 10000 تا لغت هست، شما اصلا آمادگی دو تا جمله نداشته باشید.
بله، بسیار خوب.
اینجا هم خدمت خواهران عزیز عرض میکنم، خواهران بزرگوار، مادران گرامی، شما سعی کنید این خزانه لغات فراوانتون رو همونطور که تو تیتر برنامه شنیده میشه تربیت بکنیم. آیا چون هر چیزی داریم همه وقت باید استفاده کنیم یا نکته سنج و زمان سنج باشیم؟ برای فرزندانتون به خصوص زیر 7 سال هر چی میتونید خرج کنید، با او ارتباط برقرار کنید کلامتونو. اما وقتی که احساس کردید همسر شما وارد خونه میشه یا پسر نوجوان و جوان شما وارد خونه میشه، او مثل شما آمادگی فراوان سوال و پرسش و سخن گفتن رو نداره. و با اینکه چون حالا یه نکته خیلی باز کنار این مسئله مطرح میشه که به حالت بازجو بودن و پرسشگرانه کجا بودی چه کار کردی، این هم اتفاق نیفته. لذا این مهارت کلامی رو با توجه به تفاوت‌ها ازش استفاده بکنیم تا انشالله روز به روز زندگی رو شیرین و شیرین تر داشته باشیم با امید خدا.
به من اشاره میکردم که خیلی طولانی شد بحث آغازیم، ولی چون خیلی شیرین بود من کلام شما قطع نکردم. اینکه اشاره فرمودین ما این بحث ها رو برای محیط خانواده مطرح میکنیم کاملا درست، ولی واقعا در ارتباطات میان انسان با همکاران، معلم با دانش آموز، به اکثر همه جا واقعا سودمنده. گرچه حالا با زاویه نگاهی که شما دارید بیشتر ما و این برنامه داره در واقع بله بر
که شما مطمئن باشه تو خانواده ارتباط کلامی درست و اون عاطفه لازم اتفاق نیفته، اون فرد تو محیط کارم موفق نیست.
نخواهد. بله درست.
ما اصل ریشه رو داریم بهش میپردازیم.
بله احسن. خب عزیزان شنونده با ما همراه باشید با پرسش و پاسخ طبیعتی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام.
ببخشید من می‌خواستم بگم خانم رحمان دوست اگر امکانش هست کتابی رو در ارتباط با اون مبحث هوش هیجانی معرفی کنند. یکی هم ببخشید ایشون در ارتباط با تربیت و هدایت در واقع همه مواردی که به هر حال از احساس هر فردی برمی‌انگیزد و بر اساس اون هدایتش رو ایشون در ارتباط با این صحبت کردن، می‌خواستم بگم در ارتباط با افکار و اینکه چجوری بتونیم در مجموع این ممارسات رو به وجود بیاریم و بتونیم افکار و ذهنمون رو به طرف مثبت گرایی هدایت کنیم، ایشون توضیحاتی رو بفرمایید. ممنون میشم ازتون.
بله، خب دو تا مطلب داشتن، یکی تقاضا کردن که کتابی رو درباره هوش هیجانی معرفی بفرمایید. الان اگه حضور زنده بفرمایید تا بعد به اون سوال دومشون بپردازیم.
دو تا کتاب داریم. من متاسفانه راجع به هوش هیجانی نویسنده‌ای که به اصطلاح غیر ایرانی نباشه پیدا نکردم. دو مورد داریم، یکی آقای گلمن نوشته و ترجمهش هست و ظاهرا انتشارات رشد اونو که منتشرش کرده. یک کتاب هم داریم باز به نام هوش هیجانی، گیتونی نوشته که انجمن اولیا مربیان اونو منتشر کرده.
ببخشید اسم کتاب اول چی بود؟
همون هوش هیجانی.
اسمشون یکیه؟
هر دو یکی بود، چون فقط تنها کتاب منتشر شده از انجمن اولیا مربیان همین کتاب راجع به هوش هیجانی. توی این قسمت هم فکر میکنم انتشارات روش باشه این مورد رو دیدم.
پس دو تا کتاب به نام هوش هیجانی هر دو کتاب مشترک، اما یکی از انتشارات روش نویسندش هم آقای گلمن
بله.
و دیگری با همین نام از انتشارات انجمن اولیا و مربیان نویسندش هم گیتونی.
سفارش میکنم اگر میخوان کاملا تخصصی و توانمند رو موضوع هوش هیجانی کار کنن که مقدارم به تحصیلات روانشناسی حتما مرتبط میشه، گلمن کامل تر از مال گیتونی هستش.
بله
گیتونی نوشته بله.
سال دومشون
بله در مورد کتاب حسد بود. البته من یه نکته رو بگم، حسد جدا یک کتاب خاص من ندیدم، منطق باز حسد رو به عنوان اگه یه هوش هیجانی بگیرنش، یه حالت هایی که هیجان فرد بر او حاکم بشه تو این موضوع میبرنش، گاهی میگن به عنوان یه اخلاق در واقع آفت های نفسه، اونو توی بحث دیگه میبینن. خودم به سهم خودم نگارم کردم، قبلا هم یه مدت روش داشتم کار میکردم، کتاب به نام حسد جداگانه، الا اینکه یه جزواتی بود، اینکه باید تو کتاب‌های دیگه دنبالش رفت.
من یک اینجا یک نکته من اضافه کنم.
بفهمون.
انتشارات دارالحدیث سال گذشته کتابی رو با نام شعله‌های سرد منتشر کرد که این کتاب البته سعی کرده حسد رو بیشتر در آیات و روایات در واقع در فرهنگ دینی ما جستجو بکنه، اما چون مجموعه نویسندگانشون کسانی هستن که دارای تحصیلات و مطالعات روانشناختی هستند، سعی کردن تحقیق تحقیقی بکنن و به نکات روانشناختی هم در این باره اشاره کردن. البته الان دقیقاً اسم نویسنده خاطرم نیست، ولی از انتشارات دارالحدیث کتاب شعله های سرد اختصاصاً فقط درباره حسد است. خب ببخشید من کلام شما قطع کردم.
خواهش می‌کنم. ممنون از راهنماییتون.
خب اصلا شما خواسته بودن که درباره هدایت افکار و ذهن به سمت مثبت نکاتی رو بفرمایید. حالا به شکل کلی چه توصیه‌ای دارید؟ من فکر می‌کنم که ایشون توصیه هم خواسته بودن غیر از کتاب.
یکی از اون نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم، انسان‌ها افکارشون و ذهنشون در واقع اون حافظه خودشون رو که جمع‌آوری میکنن اطلاعات رو درش، همه ناشی میشه از اون چیزی که فرد احساس میکنه نیاز داره بره دریافت کنه به اصطلاح برای خودش نگه داره. هرچی انسان توانمندتر باشه تو دریافت ها، بینش وسیعی داشته باشه، در گرفتن مطالب عمیق‌تر کار میکنه. من اعتقادم اینه که ایشون اگر دلشون میخواد بیش از بیش توانمند باشن در صحبت کردن، برخورد کردن، یا در واقع یه انسانی در مسیر تکامل بخوان قرار بگیرن، لازمش اینه که مطالعه داشته باشن. حالا سیر مطالعاتی، هر کسی یه جور سیر مطالعاتی میده. منم خودم اونجا در موضعی نمیبینم که بیام یه سیر مطالعاتی معرفی کنم. ایشون بیاد ببینه چه چیزایی رو احتیاج داره. اگر یه فردی داره مادر میشه، اگه فردی داره همسر میشه، اگه فردی فرزند خانواده است، به تناسب اون موقعیت زندگیش، اگه فردی تو محیط کاری، به تناسب اون نیازی که الان در حال حاضر داره میتونه علمشو و توانشو ببره بالا و اونجاست که خیلی راحت میتونه خودشو، چون داره توان بیشتری به کار میبره پس اطلاعات بیشتر میگیره، پس بینشی پیدا میکنه که خیلی راحت نمیتونه که هر لحظه و هر شکلی که خواست فکر کنه بیاندیشه. بله. در واقع هدایت فکرشو به دستش میگیره. حالا ایشون میتونه مثلا بله مثلا دلش میخواد عزت نفسشو بالا ببره، بره راجع به عزت نفس مطالعه کنه. اگر میخواد ارادهشو قوی کنه، کتابایی هستش اتفاقا کتاب معجزه اراده و که به اصطلاح خانم آذرمی ترجمهش کردن، باز مال انجمن اولیا مربیان هست، و همچنین عزت نفسی که خانم ساناز قاسمی باز اونم مترجمه کرده، باز مال انجمن اولیا مربیان هست. این دو کتاب کتاب خیلی خوبیه، فرد رو متوانمند میکنه در رشد فکریش و عزتش رو که به اصطلاح بالا ببره و به تبع بینش قوی پیدا بکنه. اینها میتونه کمک بکنه و در خب یه سری کلاس هم هست که بعضی شرکت میکنن تو اونجا، میتونن به همین خواسته هاشون هم برسن.
درسته. خانم رمانوس، من فکر میکنم مطالعه کردن به تنهایی کافی نیست. به هر حال مثلا
کاربردی باید
بله باشه. چون هم واقعا در حوزه‌های مختلف مطالعه کردن انسان فرصت نداره، ولی بعضی هستن در زندگیشون به شکل کلی مثبت نگرن، یعنی معمولا امیدوارن، دیر ناامید میشن، دیگران رو معمولا به جنبه‌های خوب زندگی سوق میدن. میخوام اون چیز کلی رو چطوری میشه واقعا با مطالعه من فکر میکنم به دست نمیاد.
ببینید اون کسی که بینش خوشبین، حالا مثبت نگر همیشه، یا اون کسی که برعکس همیشه بدبینه، از دو چیز اینو کسب کرده، اون چیزی که یاد گرفته و اون چیزی که دیده، یعنی تجارب و تعلیمی که داشته. خب اگر این تجارب و تعلیم او تغییر بکنه، باز مجدداً بینشش عوض میشه دیگه. بعدم نمیخوام بگیم همش بخوانید و بخوانید خودمون مخزن فقط اطلاعات کنیم. ما باید از این اطلاعاتی که در وجود خودمون ذخیره میکنیم راهکارها و کاربردی هم بیاموزیم که چگونه خودمون رو تغییر بدیم، هم از این تغییر خودمون نسبت به دیگری به اصطلاح کار رو انجام بدیم. در این صورتی که منم میشم جز اون آدمایی که این تجربه دارم کسب میکنم و منم دیگران میان از من از این تجربه هام استفاده میکنم. هر کدوممون به این شکل بریم جلو، از یافته هامون و تجربمون یه خمیرمایه برای خودمون قرار بدیم و رشد بکنیم در کنارش، خیلی میتونه وسیع بینش داشته باشیم و به اصطلاح توانمند در مقابل مشکلاتمون، آسانه تحمل بره بالا. چرا بعضی انقدر سریع در مقابل به اصطلاح خطراتی که هست تسلیم میشن؟ چرا باید مهارت یا در واقع جرأت ورزی نداشته باشن؟ همین امروز برای من خودم اتفاق افتاد، کسی خواهشی کرد، احساس کردم چرا بلد نیستم بهش بگم نه، و خب خیلی سخت بود تا اینو بهش گفتم. بله. خیلی مواردم پیش میاد که ما یاد باید بگیریم با این تجربه عمل کنیم.
درسته. بسیار خوب، ممنون، امیدوارم که خواهر شنوندمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشن.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
می‌خواستم بپرسم که من یه خواهری دارم که الان پیش دانشگاهیه، بعد ایشون کلان از کوچیکی هم که بودن خیلی اهل رفت و آمد بیرون یا مثلا خیلی توی دوستیابی موفق نبودن، به خاطر همین از سال سوم راهنمایی فقط یکی از همکلاسی‌هاشون خیلی علاقه خیلی زیاد پیدا کردن، بعد خیلی همش تلاششون بود که محبت ایشون رو جلب کنن، که اونم حالا به دلیل اینکه خیلی موفق بود توی دوستیابی‌ها خیلی به خواهر من اهمیتی نمیداد. بعد تا اینکه حالا خواهر من همیشه میومدن با هم با من صحبت میکردن، درد دل میکردن، من امسال مشغول درس خوندن بودم، خیلی نمیرسیدم که باهاشون بتونم صحبت کنم و اینها بهشون گوش کنم. دیگه تقریبا وسط پیش از عید بود و اینا متوجه شدم که حالا به این دلیل که نتونستم با اون دوستشون رابطه برقرار کنن و به قول خودشون خیلی هم نیاز به دوست پیدا کردن، حالا نمیدونم چطور شده بود اتفاقی به طرف جنس مخالف رفته بودن، یعنی دوست پسری برای خودشون پیدا کرده بودن و با ایشون البته فقط در حد حرف زدن، یعنی حتی ندیده بودنشون. بعد خب این قضیه وقتی که من فهمیدم خیلی برام سخت بود، یعنی واقعا برام سخت بود و نمیدونستم باشون چه کار کنم دیگه. البته باشون به شکل خیلی بدجور صحبت نکردم، سعی کردم حالا بهشون دلیل بیارم بگم اینطوریه اونطوریه، باشون صحبت کردم و اینا، تا اینکه گفتن خودشون گفتن من رابطه رو قطع کردم. بعد ولی الان یعنی یه جوری شده که چون مثلا ما خانواده خیلی مذهبی هستیم، یعنی این مسائل خیلی برامون سنگینه، من واقعا نمیتونم تحمل کنم. اینجوری شده که مثلا ایشون به محض اینکه حالا یه کوچکترین حرکتی ببینم که یه مقداری برام غیر طبیعی باشه باعث میشه که من بهشون شک کنم، در صورتی که بعدا وقتی که مثلا میرم صوتشو در میارم یعنی میفهمم که اشتباه کردم، ولی اصلا یک حالت خیلی حس بدی بهم دست داده، نمیدونم واقعا باید چه کار کنم، میترسم که مثلا ایشون از من پنهان کنن به من نگن ولی در حقیقت رابطه رو با اون آقا قطع نکرده باشن، و از طرفی هم ایشون هنوزم داره تلاش میکنه که رابطهشو با اون دوست دختر حالیم که خیلی دوستشون دارن و ایشون هنوز بتونن رابطهشون رو قوی کنن و خیلی هم از من کمک میخوان، و من واقعا نمیدونم باید در رابطه با اون دوست دخترشون باید چیکار کنم، در رابطه با این قضیه ارتباط با نامحرم واقعا نمیدونم باید چیکار کنم دیگه باهاشون. خواستم در این مورد من راهنمایی کنید. خیلی ممنونم.
بله. از اعتماد شما به این برنامه تشکر میکنیم. خانم رحمانی، در واقع سوالشون دو بخش داشت، میتونیم در دو بخش بررسی بکنیم.
بله.
یکی این که ایشون دوست داره اون این مشکل خواهرشون رو حل بکنه و در واقع این گرایش نادرست اخلاقی رو که واقعا در خانواده مذهبی قابل هضم نیست و به لحاظ فرهنگی دینی ما غلط هست رو حل بکنه، و نکته دوم مشکل خودشون بود که الان یه حالت سوءظنی که به خواهر خودشون پیدا کردن. درباره اولی بفرمایید تا بعد درباره دومی.
ببینید معمولا دختران مذهبی که یه مقدارم تو مذهبی بودنشون افراط دارن و یه مقداری هم میشه گفت اینو عذرخواهی میکنم که به صراحه میگم گاهی هم بعضی خانواده به شدت کنترل میکنن، این افراد در کنترل، بله افراد در کنترل باعث میشه اعتماد به نفس بچه پایین میاد و اصلا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، و حتی بعضی وقتا هم که میخواد ارتباط برقرار کنه به شیوه های مختلف لطمه میخوره و به صلاح تهدید میشه، تحقیر میشه، تا بالاخره یکی رو انتخاب میکنه. و جالبتر این که اون افراط در
انتخاب، منظورتون انتخاب دوسته؟
دوست دیگه، حالا یه دوست هم کلاسی.
بله.
و متاسفانه به خاطر همون افراط در به اصطلاح سختگیری ها که هیچ وقت کسی رو پیدا نکرده، سنی که میخواد با دیگران ارتباط برقرار کنه دیگه، چون نمیتونه این ارتباط رو به اصطلاح متعادل بکنه، علاقمندی شدت پیدا میکنه. من خودم تو جریان یکی دوتا از این موارد اینچنینی بودم، شاید بیشتر از یکی دوتا، که واقعا وقتی اینها هر دو همدیگر رو میبینن، اون همچنان انزجار و فراری، این از فراق اون داره میسوزه. یعنی آدم نمیدونه دلش برای کدومش باید بسوزه.
بله.
اون که اصلا حاضر نیست این دوستی رو ادامه بده، همطور که این عزیز شنونده ما هم گفتن، اون رفته دنبال یکی دیگه. خب ایشون از این لفظ استفاده کردن، ایشون چون قدرتش قوی بوده یکی دیگه هم انتخاب کردن. نه، نوع برخورد این خواهر شما انقدر افراطیه که اون خوشش نمیاد.
درسته.
این یه نکته است که اثرات تربیتی قبله. یه مقداری باید متعادل‌تر برخورد کنیم، یه مقدار با بچه‌ها بیشتر ارتباط برقرار کنیم، بشینیم باهاشون درد دل بکنیم، اینا نیاز دارن با یکی حرف بزنن. احساس میکنن خانواده دیگه از اینا جدا شدن. بعضی وقتا اینا بچه‌ها تعداد زیادی هم که دارن، یا کم فرزندن یا تعداد زیاد فرزندن.
حالا نمی‌دونید، من برداشتم از صحبت که ایشون کرد این بود که اختلاف سنش با خواهرشون خیلی کمه،
مثل دو سال دیگه.
خب
مثلا
بله. نه خب من چطوری ممکنه تو یه محیط خانواده دو نفر که اینقدر اختلاف سنشون کم هست، ما اینو بذاریم به حساب فقط خانواده؟ مشکل
یه قسمت شما به حساب خانواده میذارین.
خب
مثلا شما الان ببینید، همین دختر خانمی که اینا با اینکه فاصله شون کمه، دو تا متفاوت دارن تربیت میشن، این میتونه نظر شخصیتی با یه چیزای دیگه خودش رو به اصطلاح قانع کرده باشه، با یه چیزای دیگه خودش رو در خلوتای خودش و تنهایی خودش رو پر کرده باشه. و شاید خود همین ایشون، ببینید ما که نمیخوایم وقتی ما میبینیم دو قلوهای همسان در بعد و تولد، وقتی این همه با هم همسانی دارن 80% تو 15 سالگی میشه فقط 15%.
بله.
ما نباید بگیم چرا اون دختر چرا این دختر، چرا اون پسر چرا این پسر، اصلا نمیتونیم مقایسه بکنیم.
نه میخوام بگم عامل خانواده ها یا نقش کم رنگ نمیشه با این حساب.
میتونه عامل خانواده باشه، همچنان معتقدم، منتها فردی که گیرنده است به شکل دیگه پاسخش رو بده.
درست.
اون میتونه با یه شکل دیگه این پذیرفته
باشه، تاثیرش
بده، اثراتش تغییر بکنه. یه نکته‌ای که خب حالا ایشون به هر حال پشت پا هم خوردن از این دوستیابی رفتن جلو، من اصلا نمیخوام بگم ایشون خیلی کار زشت بدی کردن با یه پسری ارتباط برقرار کردن. از کجا معلوم اصلا ایشون با هدف این کارو کرده؟ خیلی راحت تلفنی خورده شده، اشتباهی گوشی رو برداشته، خب شروع کرده صحبت کرده. اینم که نیاز داشته با یکی حرف بزنه، اینم که به هر حال پشت پا خورده از اون دوستیابیش. این حسو بد معنی نکنیم. نمیدونم خدای نکرده مهر کفر و ارتداد به پیشون این بچه چه نمیدونم 15 16 ساله نزنید.
یعنی کار بدیه، اما به اندازه خودش با بدیش.
به اندازه خودش این نیازش خواسته برطرف بکنه، حالا ما کمکش کنیم. انقدر نباید اینو باز دوباره مجددا افراطی باهاش برخورد کنیم که تو چقدر پستی، تو چقدر آلوده‌ای، تو آبروی خانواده رو برده. کاری نکرده، علتش هم میبینید به زودی قطع کرده. این اگر میخواست قطع نکنه بلد بود، اگر میخواست دروغ بگه با این کارو نکنه بلد بود، اگر میتونست با این قرار ملاقات بذاره بلد بود، چون میتونه اینا رو از خودش بروز بده. ولی به سلامت با این موضوع کنار اومده و تو شما بهش گفتین کنار کشیده. خواهش میکنم از این دختر خودمون که خیلی زود مثل این مامانا نشن که شک بکنن به بچه‌ها و نمیدونم معلوم نیست. نه، به شدت ازتون خواهش میکنم شک نکنید، بهش اعتماد کنید، باش ارتباط برقرار کنید. معتقدم حالا که کارتون کمتر شده، بریم با اون دوستش هم یه قراری بذارید بین خودش اول و خودتون، یه صحبتی باهاش بکنید، ببین اصلا تمایلشون به این دوست هست. وقتی هم اگر دیدید که تمایل هست دو سفتاشون، شما بشید واسط بین ارتباط این دو دوستی. دیگه علاقه نداره خودشون، بیا با خواهرت به راحتی صحبت کن. و به خصوص میگم چرا شما نباید نقش دوستی خوبی براش بازی کرده باشی که ایشون بره بیرون.
تو گفتن من مشکل درسی داشتم، ولی فکر کنم همراه شدن، یعنی جایی میرن ایشونو با خودشون ببرن، به مرور یه مقدار معلوم بود که ایشون توانایی بالایی دارن در ارتباط. من یه توضیح رو لازم میدونم تاکید بکنم، بعد شما تکمیل بفرمایید فرمایشتون رو. این نکته که الان مطرح شد اساسا لاغه برداشت من این بود که به معنای این نیست که بخوام بگیم این کار درسته.
نه.
خوبش به اندازه خودش روشن، کار نادرستی است، در فرهنگ دینی ما اصلا هیچ نوع مجوزی نداره، اما مبادا این باعث یک انگی بشه که ما
اصلا پرروتر بشه.
بله.
اصلا براشون حرمت و در واقع لوس بشه مطلب. شما به حساب یک اشتباه و یک غفلت که باید اصلاحش بکنید، و الانم این پذیرفته این اشتباه رو
که الان تموم شده،
نیاییم بله انقدر بد کنیم تا آخر عمرش اینو ما دیدیم دیگه، متاسفانه تا آخر اون بر پیشونی بچه میخوره که تو یه ارتباط داشتی، ارتباط داشتی، این ارتباط خیلی گسترده است معنیش.
درسته.
در حالی که در این شکل میتونیم اونو خاموشش بکنیم و جایگزین زودی براش جایگزین خوبم به اصطلاح انتخاب کنیم.
درسته. یعنی میخواید بگید اگر هی بروش بیارن ممکنه قفش جلو شکسته بشه.
کاملا لوس بشه اصلا موضوع. خیلی خوب، حالا این کاری که شما که به من میگین این کارو بعدو کردم نکردم، بس میکنم.
درست.
این راه رو باز میکنه برای اشتباه کردن مجدد.
خیلی ممنون، متشکرم، امیدوارم که خواهرامون شنیده باشند مطلب سرکارمون رحمان دوست رو. دقایق باقی است از استفاده کنیم از فرصت، یک سوال دیگر رو هم بشنویم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
ببخشید من یه برادر دارم، حدود 3 سال پیش با یه دختر که خودش میخواست عروسی کرد. بعد 2 ماه زندگی مشترک دختره رو به خونه پدرش دیگه دنبالش نرد. هر چی بهش میگفتیم که این کارو نکن میگفت من اونو نمیخوام. بعد فهمیدیم که به زن 2 تا بچه داره و از شوهرش طلاق گرفته، خیلی هم زن سبک و بیزی میاد. میگه من اونو میخوام. برادرم 24 سالشه. دخترم خیلی زنگ میزنه میگه من شوهرم رو دوست دارم نمیخوام طلاق بگیرم. حالا تکلیف چیه؟ دخترم شکایت کرده. یه روز میگه میخوامش، یه روز میگه من نمیخوامش. برادرم هم محتاطه. با این حال ما چیکار کنیم؟ بزنیم با این زن ازدواج کنیم یا به سراغ زن خودش؟ دوستا من راهنمایی کنم. خیلی ممنون، متشکرم. خدا.
خب یک مجموعه از مشکلات اینجا در واقع جمع شده و این خواهر دلسوز میخواد مشکل رو حل بکنه. شما چه توصیه‌ای براش میدید؟
ببینید 2 تا نکته اینجا هست. اولا اینکه ایشون همسر رو دیگه نمیخواد، همسر اولش رو، و برده گذاشته خونه پدرش. یعنی میگه تمایل ندارم، نمیخوام. مورد دوم پیدا شدن یک زن مطلقه و با که ظاهرا بچه هم داره و ظاهرا این الفاظو خانم به کار برد که زن خوبی هم نیست، سالم هم نیست از نظر رفتار، اینها وارد زندگی ایشون شده. این که بریم کدام؟ من در مورد اولی که اصلا اقدام هیچ بلند مسکوت باشه، در مورد این خانم، این خانمی که با این صفتی که شما به کار میبرید احتمالاً چون برادرتونم معتاده، اینا در واقع برای هم پناهن. یعنی ایشون خودش، شاید خود خانم اصلا تهیه کننده مواد برای ایشون. یعنی رفتار این خانم در واقع با رفتار یک زندگی زناشویی نیست، یه رساندن نیازهای همدیگه در رابطه با مسئله مصرفشون هست.
حالا اون یکی احتمال دیگه یعنی به هر حال همچین،
اگر این نباشه، خب یه خانومی که به هر حال همسر شما، برادر شما انتخاب کرده، تو جمله اول گفتن با کسی که دوستش داشت ازدواج کرد حالا نمیخواد، پس با اینم که دوستش داره فردا نمیخواد. اگه اون یه دختری بود با تمام تقوا و برخورد سلامت خوب، ایشون گذاشتش کنار، امروز اینو که با این رفتارو که هست کنار میذاره. لذا اصل مسئله این است که ایشون اصلا نمیتونه الان پدر یا همسر خوبی باشه.
درسته.
به خاطر یک اعتیادشه و به خاطر همون اعتیاد ثبات در تصمیم و تردید نداره و به خاطر همون اعتیاد اصلا احساسات و علاقش الان کاملا تحت بزلا نوساناته. من معتقدم اصلا اقدام برای ازدواج دوم نکنید. در مورد ازدواج اولم فعلا مسکوت، به فکر نجات خودش باشین. اگر خودش بخواد، چون بارها از من عزیزان شنونده شنیدن، معتاد تا خودش نخواد به درمان جواب نمیده. هر وقتم شده برمیگرده. لذا اگر خودش رسیدی که باید درمان بکنه، به فکرش باشین درمانش بکنی. ولی اگر نه، هیچ کدوم اصلا از انتخابا الان به نتیجه درستی نخواهد
رسید. پس در واقع باید ریشه مشکل رو اول حل بکنن. اینکه حالا این زن یا اون زن تفاوتی نخواهد کرد به نظر شما. امیدوارم که موفق باشن و بتونن کمک شایانی بکنن به برادرشون. عزیزان شنونده، ما فرصت طرح سوال دیگری نداریم. فراموش نکنید که شماره های روابط عمومی رادیو معارف در خدمت شماست برای ضبط صدای شما و سوال شما در اختیار ما قرار میدن همکارانمون. همچنین اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید از همین طریق میتونید به گوش ما برسونید. 2910551 و 2910552 با کد شهر قم 0251. اگر هم مایل به نوشتن نامه هستید این نشانی ماست: قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. تشکر میکنم بار دیگر از کارشناس محترم برنامه، خانم رحمان دوست. به اتفاق ایشون و همکارانم شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه